بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. در معذر حضرت رضا سلام الله علیه هستیم و بخشی از فرمایشات ایشون در ذیل بعضی آیات قرآن رو بحث میکردیم. یکی از نکاتی که قبل از ادامه بحث خودمون میخواستم عرض بکنم، اشارات قرآن است به نظم و تعهد به انجام یک کار به درست ترین وجه. ازش تعبیر میشه به اتقان، اتقان در عمل، یعنی هر کس هر کاری که انجام میده باید او کار رو درست و تمیز انجام بده. این از چیزاییست که ما خیلی بهش توجه نداریم، یعنی فکر میکنیم اینا ربطی به کار دینی نداره. تو ذهن ما معمولا این عمل مذهبی زیارت هست و عزاداری و اینها، اینا عمل مذهبیه. اما مثلا یک کار رو منظم وقتی تعهد کردیم، منظم درست دقیق انجام دادن و ندادن، این رو ما یه مسئله مذهبی نمیدونیم. خیلی اگه دقت کرده باشید، الان اگه به ما بگن یک کاشی حرم امام رضا مثلا سلام الله علیه، یک کاشی شکسته، این رو به عنوان تبرک بگیری، ببوسی، ببری، این عمل مذهبی تره؟ یا توی بازار، تو کارخانه، تو منزل یک کاری رو به عهده گرفتیم که دقیق و درست انجام بدیم، اون رو درست و دقیق انجام بدیم، کدوم یکی از اینا ما رو به ساعت امام رضا علیه السلام نزدیکتر میکنه؟ ما معمولا میگیم یه تیکه از غذای نجری بدین، نمیدونم یک کاشی شکسته از حرم حضرت عباس به ما بدید. اینجور کارا چون کارای آسون و راحتی هم هست، ثوابش هم، ما هم معمولا دوست داریم مفت مفت بریم، دنیا مفت، آخرت مفت. اما نظم و دقت و تعهد و پاسخگویی، اینا رو ما خیلی اعمال مذهبی حساب نمی‌کنیم. حالا ببینیم خود حضرت رضا علیه السلام چی می‌فرمان. علی ابن موسی رضا که در محضرشون هستیم می‌فرمان ایمان رو یک ایمان حقیقی نمی‌دانم الا اینکه سه تا خصلت در سبک زندگی و سبک کار داشته باشید. لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی تکون فیه خصال ثلاث. یک، وقتی ازت میپرسن چرا مسلمانی، چرا شیعه امام رضایی، بتونی استدلال کن، نگی ما از بچگی، از وقتی شیر مادر میخوردیم ما رو میآوردن حرم، خاطرات بچگیمونه، ما از کودکی محبت و ارادت داشتیم. این چیزی رو ثابت نمی کنه. شما اگه 2000 کیلومتر دورتر بودی، از بچگی می بردنت بتخانه، هندو بودی، بودایی بودی، می بردنت بتخونه. از این بر 2000 کیلومتر به دنیا آمده بودی اونورتر، می بردنت کلیسا، بعد می گفتیم من از کودکی در آغوش مادر کلیسا رفتم، دیگه نمیتونم نرم. اینا حجت شیعه بودن نیست. بعضی مدعیان و آوا اینا ای رو به عنوان یک فضیلت میخواد بگه که ما از بچگی، از وقتی شیر خوردیم حسین حسین شنیدیم و اینا. خب حالا یک البته لطف الهی است، یک مزیتی، اما این فضیلتی برای تو نیست، تو کاری نبودی وسط. امام رضا علیه السلام میفرمان ایمان رو من به سه چیز میشناسیم. یک، التفقه فی الدین، دینشو درست بشناسه. تفقه یعنی بفهمه به چی ایمان داره، بدونه که چرا ایمان داره، چی رو قبول داری، برای چی قبول داری، در حد امکان فهم هرچه استدلالی تره و عمیق‌تر دینی. این یک شرطی که امام رضا می‌فرمان، اینو من حقیقت ایمان می‌دونم. خب دو، الصبر علی الرضایا، تو مشکلات چقدر محکم و مقاومی، چقدر از پا زود در میای. یعنی اگر توسل و زیارت و عزاداری و حب اهل بیت و همه اینا هست، اما در مشکلات و مسائل چه شخصی، خانوادگی، چه اجتماعی و ملی صبر و مقاومت نداریم. امام رضا میفرمان من اینو دینداری درستی نمیدونم. زود پشیمان میشی، زود تسلیم میشی، زود مایوس میشی، زود شکست میخوری، زود افسرده میشی، زود حرفاتو پس میگیری، زود میگی غلط کردم، زود از پا در میای، زود میگی ولش کن. این هم یک. سوم که به این بحثی که عرض کردم مربوطه مستقیم، حسن و تقدیر فی المعیشه، درست برنامه ریزی کردن زندگی، اقتصاد، سیاست، هر کس هر کاری میکنه باید از قبل یک برنامه ریزی دقیق و درستی داشته باشه. حسن و تقدیر یعنی اندازه‌گیری درست و مدیریت درست اون کار، یعنی نظم، یعنی بفهمیم هر کاری که داری میکنی، اصلا نگوی کار کوچکی یا بزرگی، هر کاری بزرگه، هر کاری بزرگه، او کار رو همونطوری که باید انجام بشه باید انجام بده. امام رضا علیه السلام میفرماید من اینو ملاک میدونم، توی کارخانه، تو مزرعه، تو بازار، تو دولت، تو مجلس، تو دادگستری، تو رسانه، هر کس هر کاری میکنه باید او کار رو درست، تمیز، دقیق و منظم انجام بده. باید درست برنامه ریزی کنی. خب این امام رضا علیه السلام میگن من ایمان رو، اگه از من بپرسید ایمان درست و حسابی که ما قبول داریم اون رو چیست؟ این ستاست. حالا من سوال میکنم اصلا این ستا چقدر بین ما هست؟ یعنی الان بگن آرزوی مذهبی چیه؟ آرزوی مذهبی میگه که یک پر خادم امام رضا رو مثلا بدن من اجری اجری کنم، کاشی یکی که کاشی از حرم حضرت عباس او رو بدن ما ببریم. اصلا اینا هیچ کدوم از اینا تو روایات اهل بیت نیست. یه تشیع آسان راحتی زیلش هم یه که خب محبت اهل بیت و عشق اهل بیت و اینا یه مرتبه چیزایی که مستحب اگرم باشه درجه سیه میاری جلو، جلوی ویترین، میگی تشیع ایناست، اسلام اینه. وقت اون چیزایی که خود اهل بیت، خود پیامبر اهل بیت 1000 بار گفتن، اصلا اینا تو ذهن ما نی، تو کت ما نمیره که اینا مذهبه. خب حالا امام رضا علیه السلام ایشون میگه من ایمان رو کامل نمیدانم، ملاک من این 3 چیزه. یکی چقدر دین رو فهمیدی. این هنر ما از بچگی مادرمون شیرمون میداده لالایی میکرده به ما میگفته حسین و زینب و امام رضا. خب مادرت خیلی کار خوبی کرده، اما به تو چه؟ تو چه کار کردی؟ درود بر اون مادری که نوزادشو تغذیه میکنه با این نامها، اما تو چی میگی؟ امام رضا میگن ملاک ایمان رو من این میدانم که بدونی به چی ایمان داری و بتونی ازش دفاع کنی ولو به زبان ساده، اما بفهمی چی به چی معتقدی و چرا. 2، مقاوم و قوی باشی، تو مشکلات از پا در نیای، زانو نزنی. 3، هر کاری داری میکنی باید درست برنامه‌ریزی کنی، دقیق و منظم باید انجام بدی. خب ما اینا را اصلا عمل مذهبی نمیدونیم. امام رضا علیه السلام میفرمان من ملاک دینداری رو در این میدانم که آیا کاری که قبول کردی انجام بدی او کار رو درست و منظم و دقیق انجام میدی یا نه، از قبل برنامه پیش بینی میکنی، زمان سرت میشه، کیفیت کار. حالا شما تو بازار، ما چقدر مغازه ها و کارخانه های ما محصولای قلابی میدن به مردم، ماشین میده، جنس میده، میگه این اینقدر کار میکنه، بعد میبینی نصف اویم کار نکرد. ماشین تو میدی تعمیر کنه، خراب، باز تحویلت میده. از کارخانه ماشین میگیری 2 هفته بعد باید ببری تعمیرگاه. اینا بیدینیه. امام رضا میفرمان اینا بیدینی است. اون مقداری که عمدن کردی، اون مقداری هم که عمدن نکردی ضعف ایمانه. این روایت امام رضا علیه السلام. ایشون اینا رو در ذیل آیاتی از قرآن بفرمان که مؤمن، ایشون میگن پیامبر اکرم فرمودن مؤمن، کسی که دین داره، هر کاری که انجام میده و کار رو متقن و دقیق و محکم و درست انجام میده، تمیز، یعنی هم کار درست، هم درست کار است، هم کار درست، هم کار درست رو انجام میده، هم اون کار رو درست انجام میده. ولی اون یک کار ساده باشه. ولی ما این چیزا الان میگه آقا آرزو چیه؟ آقا میشه ما رو تو حرم امام رضا دفن کنن؟ خاک یک قبر جا به ما بدن؟ میشه ما خادم امام رضا بشیم فلان؟ خب خود امام رضا چی میگن؟ اینا رو داره میگه. میگه من مؤمن کسایی میدونم که دروغ نمیگن، در امانت خیانت نمیکنن، به اعتماد هم دیگه خیانت نمیکنن، اهل تلاشن، فداکاری و ایثار میکنن. اینا رو میگه من شیعه میدونم. یکی یه وقت رفته بود پیش امام، امام خمینی، گفته بود آقا میشه عمو دهی 60، میشه شما بساطت کنید ما رو بکنن خادم حرم امام رضا، بریم خدمت کنیم به حضرت رضا. ایشون گفته بود خب برو خدمت کن، مگه باید خادم بشی؟ برو خدمت کن، برو اونجا تو حرم، یا عالم زوارن، گرفتارن، مشکل دارن، کمکشون کن، مریض کمک کن اینا. گفت نه، میخوام رسما بگن خادمم و اینا. گفت پس تو هدف خادم بودن نیست، یه چیزای دیگه هم هست کنارش، ولی میخوای خدمت کنی خب برو خدمت کن، برو بدونی که با کسی صحبتی چیز، برو تو حرم به زوار خدمت کن، مشکلاتشون رو حل کن، کار کن. آقا خود امام رضا علیه السلام، اهل بیت امام حسن علیه السلام رفتن مسجد الحرام برای اعتکاف. او کسی که با ایشونه میگه من تا رفتم تجدید وضو کنم بیام که اعتکاف اینا، دیدم امام حسن نیستن. گفتم ایشون کجا رفتن؟ گفتن یا آقای آمد با ایشون یک دو کلمه صحبت کرد، یک مشکلاتی داشت و اینا، ایشون کفششون برشون رفتن. میگه من دوویدم مثلا تعجب کردم، یعنی چی ما برنامه اعتکاف داشتیم با ایشون؟ دو تا کوچه اوورتر رسیدم و گفتم آقا چی شد؟ کجا دارین میری؟ فرمودن که این بنده خدا مشکلی داره، یه کاری هست باید براش انجام بده. گفت آقا ایشون کیه مگر که اینقدر مهمه که شما اعتکاف رو ول کردی؟ امام فرمودن که من نمیدونم ایشون کیه، نمیشناسم. خدا خب کسی که نمیشناسین بلند شدیم فرمود گفتش مشکل داره، آمده میگه من گرفتارم، به هر کسی هم میگم کسی کمکم نمیکنه، پولم نمیخوام، یک ضامن میخوام که بدهیام زیاده، پلیس دنبال من افتاده شرطه، من از این شهر به اون شهر فرار میکنم، کسی به دادن نرسیده. گفتن پسر پیغمبر اینجاست، ایشون آمدن پیش ایشون، فقط بیان برای من مهلت بگیرن برای بدهیم. امام حسن اعتکاف تو مسجد الحرام رو ول کرده، آمده اونجا میگه که اینا. خب اصلا نگاه ما این نگاهه؟ اولی بود، این بود امام رضا علیه السلام. من این روایتشون هم عرض کردم که بدونیم ما هی رضا جان رضا جان میگیم، اصلا نمیدونیم این رضا جان دیدگاهش چجوریه، چی میگه. رفته تو حمام، حمام رو خواستن قرق کنن، ایشون گفت نه قرق نکنید. آمدن تو یک یاری اونجا نشسته، ایشون رو نمیشناسه، همینجوری که دارن همشه میگه آقا بیا اینجا پشت منو کیسه بکش. امام رضا هیچ چیم نمیگن، بله چشم، مشغول شستن این شخصن. یکی بهش ندا میده که بابا علی ابن موسی است، هم شخص دوم حکومت رسمن، قائم مقام رهبره، هم پسر پیغمبره، تو خجالت نمیکشی؟ این یه مرتبه شرمنده شد یا ترسید اینا، بگش که آقا ما معذرت میخوام، من به جا نیوردم، ببخشید من جسارت شد. فرمودن نه جسارت نشد، پاشد طرف بره و اینا. گفتن کجا؟ من هنوز کارم تموم نشده، کار رو انجام میدم، باید درست کامل انجام بدم، شما هیچ ناراحتی نباشین. نشست و امام رضا شستنش، بقیه کارش هم ادامه دادن. دوستان این تفسیری که ما از قرآن و روایات و پیغمبر و اهل بیت داریم با اون تفسیری که خودشون کردن فرق داره. از توحید و عدالت حرف میزنن. ما یک مذهبی فروعشو کردیم، اصولشو کردیم فروع. امام رضا فرمودن همونقدر لااقل که برای پولت مراقبی هدر نره، مراقب عمرت هم باش که هدر نره. عمرت که از پولت خیلی بیشتر میارزه. فرمودن همونقدر که به غذای مادی که میخوای بخوری یه نگاهی میکنی ببینی چی داری میخوری. میفرمان به غذای فکری و معرفتی و معنویت هم نگاه کن، به چی عقیده داری، دنبال کی را افتادی، چی کار داری میکنی. این معده بدنت اینجاست، معده روحت عقلت و قلبته، دهان بدنت اینجاست، دهان روحت چشمت و گوشته. امام زمان میفهمن چرا آیه دیگه از قرآنه که چرا به طعامتون نگاه نمیکنین، چرا نگاه نمیکنین چی داری میخوری. همه چیز خاری، قرآن میفرماد همه چیز خاری، همه چی میخوری، پاک و نجس، حلال حروم اینا نداره، هر چی گیرت آمد میریزی تو شکمت. بعد حضرت رضا میفرمان خوراک معنوی و روحی از خوراک جسمی هم مهمتره. این آیه اینم به طریق اولا داره میگه که حواستون نیست که چی میریزی تو روح خودت، به چی معتقدی، به چی پابندی، اصولت چیه، فروعت چیه، دنبال چی هستی، اینا برات مهم نیست. معقولاتت مهم نیست، معقولات معدت مهمه، معقولات ذهنت مهم نیست. اینم در ذیل این آیه قرآن از رضا علیه السلام دارن. اون آیه اینه که آیا نگاه نمیکنه چی میخورین. خب حالا اما او آیاتی که ما بهش اشاره میکردیم که یه تعبیر کوتاه اما فوق العاده کششدار و کشدار از حضرت رضا علیه السلام در ذیل تعدادی از آیاتی که در سوره آل عمران در مورد جنگ احد نازل شده بود. اما این مقداری که الان خدمتتون عرض میکنم از آیه 151 تا 179 آل عمران داره طبقه بندی میکنه مسلمونا و حتی کسانی که کنار پیغمبرن و تو جبهه خودی هن، ولی چندین تیپ هن. تعبیری که حضرت رضا آوردن وسط این آیات در ذیل آیه 163، ولی کل این آیات با هم یک بسته است. آیه می فرماد که اینایی که کنار همن، همه مذهبی و مسلمون و به اصطلاح همه با هم، به همه میگید همه تون مسلمانید، مؤمنین، همه شیعه این فلان، او آیه داره می فرماد که اینطور نیست، ظاهرتون مثل همه، سبک زندگیتون، میزان تقواتون، آگاهیتون، فداکاریتون، صداقتتون یکی نیست. قرآن میفرماد بعضی از همین مسلمین کافرن، بعضیتون کافرید، تظاهر میکنن که مذهبیان یا ادای مذهبی در میارن، چون مجبوره دیگه، تو یک فامیل و جامعه که خب همه مذهبیان نمیتونه بگه که من لا مذهبم. یه عده هم مذهبیه با 10 شرط و شروط، اون جاهایی که باید هزینه بده از جانش، مالش، از مال حرام بگذره و هیچ کدوم اونجا حاضر نیست گذشت بکنه. یعنی هر جا بین دینش، بعضی آیات اینو میفرماد که هر جا بین دینش، دینتون به ما، به بعضی از ما امثال بنده، هر وقت بین دینتون و دنیاتون مجبور میشید انتخاب کنید، معمولاً دنیاتون رو انتخاب میکنه. دین داریم ما به شرطی که دنیا داشته باشیم، یعنی دین و دنیا اگه باشه خدا و خورما با هم، ما مذهبیم. اما اگه یه جایی رسیدی باید بین خدا و خورما انتخاب کنی، این آیات میفرماد که بسیاری از شما خورما رو انتخاب میکنید و خدا رو قبول ندارید. لذا اونجاست که امام رضا علیه السلام در ذیل این آیه میفرماد، این آیه که میگه میفرماد هم درجات، درجات زیادی با هم فرق دارید، همه تو یک پله نیستین. تو دنیا کنار همین، در باطن این عالم و هستی که در آخرت آشکار میشه، وقتی از این عالم وارد عوالم بعد میشی، اونجا میبینید که شما مثل هم نبودید. ولو که تو یک خانواده، تو یک محله، تو یک شغل، تو یک کلاس، تو یک گروه کنار هم بودید، شما با هم خیلی فاصله دارید، درجات بسیاری. نگو این که اینجوری کرد زندگی کرد، با من که اینجوری زندگی کردم، با او که اینجوری، همه مثل همیم. امام رضا میفرمان ابدا مثل هم نیستین، با نگاه مادی مثل همی، کنار همین. عمر ماده به سر میاد، شما میمیرید، بدنهاتون میپوسه، از این عالم که میرید وقت میفهمید که با هم مساوی نبودید. بعد امام رضا میفرمان اینقدر فاصله است بین شما، درجات و فاصله است که بین السماء والارض، از زمین تا آسمان بی‌نهایت، اینقدر با هم فاصله داریم. حتی اونایی که میرن بهشت هم مثل هم نیستن. بهشت آدم ها با هم فرق میکنن، همه بهشتی ها در یک درجه نیستن. فرمودن بعضی بهشتی ها به بهشتی های دیگه جوری نگاه میکنن که شما از روی زمین به ستاره ها نگاه میکنین، با این که هر دو بهشتی هم. جهنمی هم مثل هم نیستن. بهشت و جهنم هر کس به حسب کارهاییست که اینجا میکنه، به لحاظ اعتقاد و انگیزه و آثار اون عملش. خب اینا فرمایشات امام رضا علیه السلام در ذیل آیه قرآن. اما اون آیات چی بود؟ از 151 که شروع میشه، من از همونجا شروع میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. جنگ احد، یک سال بعد جنگ بدر. جنگ بدر اولین رودررویی نظامی بین مدینه و مکه است، یعنی بین مؤمنین و مشرکین. قبلا 13 سال مشرکین حاکم بودن در مکه، مؤمنین در مکه شهروند بودند، زیر دست حکومت و قدرت بودند و 13 سال کتک خوردن، شکنجه شدن، اموالشون غارت شد، تحریم اقتصادی شدن، محاصره شدن در شعب ابی طالب 3 سال تحریم، نه از این تحریم‌های سوسولی که ما ها داریم، تحریم واقعی، یعنی گشنه بودن، غذا نداشتن، لباساشون پوسیده بود، لباس مناسب نداشتن، نمیذاشتن لباس بخرن اینا. و در روایت هست که لباس نماز کافی نبود برای همه که پوشیده باشن کامل، لباسای محدودی بود، موقع نماز به هم قرض میدادن. اینجور تحریم. خب یک سر زدن، متهم کردن، خونه هاشون ریختن، غارت کردن، گرفتن، زیر شکنجه کشتن. اینا 13 سال پیامبر فرمود که ما کتک میخوریم و کاری نمیکنیم، مقاومت میکنه. بعد که فرمان هجرت آمد، خب مهاجرت کردن به مدینه، چون مدینه دعوت کردن ازشون، یثرب که بعد از او اسمش شد مدینه، یثرب بود دیگه، بعد شد مدینه الرسول، مدینه النبی، شهر پیغمبر. پیامبر نه مدینه رو با جنگ گرفته نه مکه رو، مدینه با دعوت مدینه بود، مکم بدون جنگ و خونریزی تسلیم شد. جنگ هم هرچه که بود، پیامبر هیچ جنگی رو بدون مقدمه با هیچ کس شروع نکرد، دعوت به توحید و عدالت میکرد، اونا میزدن، میکشتن، مانع میشدن، درگیر میشدن. بعد از 13 سال مقاومت که عکس العملی نشون ندادن، بعدی که بعضی قرآن میفرماد بعضی مسلمان ها اعتراض کردن به پیامبر که آقا بسه دیگه، چقدر کتک بخوریم، ما هم بزنیم تو مکه. فرمودن اینجا هنوز نرسیدیم به اون مرحله، چون الان اگه دست به اسلحه ببریم، اینا تعداد خیلی قوی هن، تعداد شما کمیم، میزنن ریشه اسلام رو قطع میکنن. فعلا ما باید هنوز گسترش پیدا کنیم، افراد بیشتری آگاه بشن، به ما ملحق بشن. جالب، قرآن میفرماد همونایی که بعضیا تو مکه به پیغمبر میگفتن که چی آقا ترسیدی فلان اینا، همینا بعضیا شد تو مدینه که فرمان جهاد آمد، اونجا بهانه می آوردن که نه جهاد. اینا که اونجا بعضیاشون سوپر انقلابی شده بودن، بعد تو مدینه که دشمن آمد برای جنگ و درگیری های اصلا جنگ ها شروع شد، اینا بهانه می آوردن که بس دیگه، چقدر جنگ خطر، بس دیگه تا کی فلان. اینم در قرآن هست. حالا شما ببینید این آیه، جنگ بدر مسلمین پیروز شدن، یک سال بعد چون اون وقتی که شکست خوردن می رفتن، ابو سفیان داد زد به پیغمبر گفت قرار ما دوباره همین جا، ما بر می گردیم به حساب شما رو یک سره می کنیم. این اولین شکست مشرکین بود، تعداد مسلمین خیلی کم بود، امکاناتی نداشتن، بعدشون سلاح نداشتن، اکثرشون نه اسب داشتن نه شتر نه هیچی، مهاجر و کسانی که تمام زندگیشون رو تو مکه گذاشته بودن آمده بودن با دست خالی از صفر دوباره تو مدینه شروع کنن، که پیامبر فرمود پیمان اخوت ببندید، هر از هر مسلمانی اهل مدینه مدنی با یک مسلمان مکی که اهل مکه است با هم پیمان اخوت و برادری ببندید. بعد نه که به هم بگید خب پیمان بستیم برادر خواهر اینا، فرمودن نه اینجوری نه، هر چی که دارید با هم تقسیم کنه، اینجوری این میشه برادر. برادر و خواهر این نیست که برادر داری میمیری خب بمیر، به من چه، خواهر مشکل داری آره ان شاء الله خدا مشکل تو حل میکنه، ما فعلا کار داریم. اینجوری نه، برادری ایمانی، پیمان اخوتی که پیغمبر بست، گفت خب اینایی که از مکه آمدن هر چی که داشتن برای اسلام از دست دادن، اینا همه تو مکه کار داشتن، زندگی داشتن، زمین داشت، بازاری بود، اینا برای دینشون حاضر شدن همه اونا رو از دست بدن، دشمن همه رو گرفت غارت کرد، زمینشون و اینا رو که نمیتونستن بیارن، موند، آمدن اینجا دست خالی، هیچی نداره. پیامبر فرمودن مؤمنین اهل مدینه هر چی که دارن با مؤمنین مهاجر که از مکه آمدن تقسیم کنن. چهار تا اسب و شتر داری دو تاشو بده به اون، خونت چهار تا اتاق داره دو تاشو بده به اون. این به این میگن برادری. قرآن میگه انما المؤمنون اخوه، مؤمنین همه با هم برادر و خواهرن، نه اینکه برادر خواهر، حالا برادر خواهرم که نمیگیم ما با هم دیگه، دهیش هست همه برادر خواهر میگفتن، میگه به هر کی بگه مشکل خودتو، به من ربطی نداره. پیامبر فرمود مؤمنین برادر و خواهرن و برادر خواهر حق ندارن به هم بگن این مشکل خودته به من چه، مشکل تو مشکل منم هست در حد توانم.